نون دونی خوبی. بیست مرداد 98 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در خیار شرط چه بود آقا؟ رسیدیم به این که جعل خیار شرط برای اجنبی اجماعیست که میشه. گفتیم مقتضای قاعده اولیه این است که خیار شرط برای اجنبی منعقد نشود، پس ثبوتش برای اجنبی احتیاج به دلیل دارد. بعد قبل اینکه ادلش رو بحث کنیم باید ببینیم آیا مانع ثبوتی برای این خیارش جعل خیار شرط برای اجنبی هست یا نه. برخی فرمودن بله مانع ثبوتی وجود دارد، یعنی در مقام ثبوت اصلا نمیشد جعل خیار شرط برای اجنبی کرد. مانع ثبوتیش دو تا بود. دیرو خدمت شما این دو تا مانع ثبوتی را عرض کرد. اجمالش این بود، مانع اول خیار معنای اسمی و استقلالی نیست، خیار یک معنای حرفی است، یعنی احتیاج به دو طرف دارد و اون این است که کسی که له الخیار است اعمال خیار رو که می کند مالش بهش بر می گردد. بنابراین این معنا معنای حرفی است، صاحب خیار اعمال خیار می کند، بعد اعمال خیار رد مالش می شد بهش. اجنبی اعمال خیار بکند مال که مال اونیست که بهش رد بشد، مال رد میشد به مالکش، به صاحبش. این نکته اول، اشکال اول. پس معقول نیست که اجنبی خیار داشته باشه. اشکال دوم، گفتن حقیقت خیار عبارت است از ملکیت شخص التزام خودش را به همراه التزام طرف مقابلش، یعنی کسی که صاحب خیار است وقتی فسخ میکند معامله را و معامله چه میشد تمام منحل میشد، هر مالی برمیگردد به صاحب اصلیش. خیلی خوب، این شخص میشد صاحب خیار. خب یعنی وقتی اعمال خیار میکنه مال خودش میاد پیش خودش، مال طرف مقابلم منتقل میشد به طرف مقابل. اجنبی وقتی که بخواد فسخ خیار بکند، خب این چه کاره است که بخواد فسخ خیار بکند؟ این دوتا التزام، یعنی التزام مالک بایه مثلا، التزام خودش و التزام مشتری، چون اینا ملتزم شدن یه داد و ستدی را انجام بدن. مالک خیار این دوتا التزام را القا میکنن، میگن شخص اجنبی اصلا یک التزام را هم مالک نیست تا بخواد دو تا التزام را اجنبی القا بکنه. بنابراین اینا دو تا اشکال ثبوتی است برای خیار شرط للاجنبی که مفصل دیروز توضیح داده. حالا آیا این دو تا اشکال جواب دارد؟ بله. اعلام متصدی جواب این دو اشکال شده ام. اولا جواب آقای نائینی. مرحوم آقای نائینی هر دو اشکال رو جواب میداد. قبل اینکه جواب آقای نائینی رو خدمت شما عرض کنم، یه مقدمه احتیاج دارم و اون این است که جعل خیار برای اجنبی به یکی از سه قسم قابل تصویر است. قسم اول، علا نحو تملیک، یعنی من و آقای صادقی فاضل معاصر معامله ای را انجام داده ایم، بیعی را انجام داده ایم. من جعل خیار کردم برای آقای سنایی که تا 6 ماه آقای سنایی اگر این معامله را خواست چه کند؟ فسخش کند. این میشه جعل خیار برای سالس. اون وقت اگر ما گفتیم این جعل خیار برای آقای سنایی به نحو تملیک، یعنی من که بایه یا مشتری هستم، من خیار خودم رو تملیک کرده ام به آقای سنایی، یا برای آقای سنایی جعل خیار کردم به نحو تملیک، آیا میتوند جعل خیار برای شخص ثالث به نحو تملیک باشد؟ میگن نه. چرا؟ به جهت اینکه تملیک یه آثاری داره. اگر آقای سنایی مالک خیار بود میتواند خیار را اسقاط کنه، میتواند صلح بر خیار بکنه، یعنی یه پولی بگیرد خیار را اسقاط کنه. و هاکذا بعد 120 سال بعد آقای سنایی، این خیاری که من بر آقای سنایی گذاشتم ارث میرسد به کی؟ به ورثه آقای سنایی. و تمام این آثار منتفی است، یعنی اجنبی که برای او جعل خیار شده است حق اسقاط ندارد، حق مصالحه بر خیار ندارد، به ورثه او این خیار ارث نمی‌رسد. بنابراین داستان جعل خیار برای اجنبی تملیک خیار نیست. این قسم اول. قسم دوم، قسم دوم توکیل، یعنی من آقای سنایی را وکیل خودم قرار دادم برای اعمال خیار. این توکیل. خب اینم درست نیست. چرا؟ چون شما اون جایی که وکیل داری، آیا خودتونم میتونین مباشرت کنین یا نه؟ میتونین. خب اگر من به آقای وکیل گفتم خونه منو بفروش، بعد دیدم ایشون سر شلوغه و خودم رفتم فروختم، بیعم نافذه یا نه؟ آقای وکیلم بفروشه، بیعش نافذه، چون پیشا پیش بهش وکالت دادم. ولی با وکالتی که آقای وکیل داره، اگر خودم هم فعل رو مباشرت کنم و انجام بدم، فعل از ناحیه خودم صحیحه یا نه؟ صحیحه. این قصه وکالت. اما در این داستانی که من به آقای سنایی جعل خیار برای آقای سنایی کردم، خودم دیگه خیاری ندارم، من نمیتونم اعمال خیار بکنم. خیار مالی کیه؟ مال آقای سناییه. پس معلوم میشه داستان ما داستان وکالتم نیست. دو، در هر وکیلی وکالت عقد چیه؟ جایزه. یعنی آقای وکیل رو میتوانم چکارش کنم؟ عزلش کنم. ولی آقای سنایی که براش جعل خیار کردم در عقد قابل عزل نیست، نمیتونم عزلش کنم، نمیتونم یه کاغذ بنویسم برش آقای سنایی از این ساعت شما دیگه این خیار رو ندارید، خودم خیار رو اعمال میکنم، نمیشه، نه قابل عزله، نه خود منی که آقای سنایی را بر این تخت سلطنت نشوندم، نه عزلش میتونم بکنم، نه میتونم اون خیار رو خودم اعمال کنم، فقط آقای سنایی میتوند اعمال کنم. بنابراین معلوم میشه وکالتم نیست، نه تملیک، نه وکالت. پس چی چیه؟ آقای نائینی قدس سره میفرماد یه چیزی این وسطه، وسط بین تملیک و وکالت. آقای نائینی اسمش رو میگذارد تحکیم، میگه این جعل خیار برای آقای سنایی اجنبی تملیک نیست، وکالتم نیست، چون خصوصیات تملیک و وکالت نداره. چی چیه تحکیم؟ تحکیم چیست؟ تحکیم عبارت است از تفویض امر خیار به آقای سنایی، به حیث که دیگه نظر آقای سنایی اینجا متبع است، نه نظر من. پس تحکیم به معنا تفویض، اما تفویضی که دیگه من درش دخالتی ندارم، آقای سنایی دخالت داره، عزلشم نمیتونم بکنم، البته آقای سنایی هم نمیتواند اسقاط بکند این خیارا، نمیتوند پول در مقابلش بگیرد، صلح کند برش، به ورثه آقای سنایی هم منتقل نمیشد. آقای نائینی اسم این رو میگذارد تحکیم، یه چیزی وسط بین تملیک و توکیل، میگه این تحکیمه و احکامش هم اینه. بنابراین آقای سنایی تنها کاری که میتوند بکنه اینه که یا این خیار رو اعمال بکنه یا چی؟ نکنه. خواست خیار رو اعمال میکنه، نخواست نمیکنه. میتونه اسقاط کنه؟ نه. میتونه پول صلح کنه برش؟ نه. به ورثش منتقل میشد؟ نه. آیا من میتونم عزلش بکنم؟ نه. من میتونم به جای آقای سنایی اعمال خیار بکنم؟ نه. هیچ کدوم اینا نیست. به این میگن تحکیم. آقای نائینی میفرماد با این داستان تحکیم دو تا اشکال ثبوتی شما برطرف میشه. قصه قصه تحکیمه.
یه تحکیم باشه که من به تحکیم چطور میتونم اعمال خیار بکنم؟
دادم دست او دیگه، تفویض کردم،
تفویض کرده که خیارا به جهان داره
دیگه خودم نمیتونم و دیگه دست اون بعد دیگه مالک نمیتونم. اگر وکیل بود میتونست، ولی وکیل نیست. این فرمایش آقای نائی. خب بنابراین آقای نائینی ولا وکالت بلا از خودتونم باز میتونید اعمال کنید.
شرط اسقاطم این تابع اختلافیه که مثلا خودی
حالا علا فرض این که شرط اسقاطم بپذیرین، در وکالت بلا از خودم هم میتونم انجام بدم، شما هم وکیلت بلا ازلیت میتونید انجام بدم، اما تو این مورد شما فقط میتونی، خودم دیگه نمیتونی، پس وکالت نیست. این فرمایش آقای نائینی و آقای نائینی میفرمایند که حقوق صلاحیت این را دارد که به تحکیم به دیگران منتقل بشه. این فرمایش آقای نائینی و اما آقای عاشق ممدوسین. آقای عاشق ممدوسین چه می‌فرمایند؟ آقای عاشق ممدوسین در حاشیه مکاسبشون اول احوال آقای نائینی رو پرسیدن، یعنی اول رد آقای نائینی رو کرده. نائینی متوفای 55، عاشق ممدوسین متوفای 61. معلوم میشه تقریرات آقای نائینی رسیده به آقای عاشق ممدوسین، لذا آقای عاشق ممدوسین حرف نائینی رو رد میکنه. میگه آقا ما در باب خیار دو تا چیز بیشتر نداریم، یه سلطنت بر خیاره که این حق و یه متعلق سلطنت است. متعلق سلطنت خیار چیه؟ حل عقد است. کسی که سلطنت بر خیار دارد میتواند عقد رو چه کند؟ منحل کند. درست شد؟ حالا یا این است که شما این رو جعل میکنید، یعنی اگه حق خیار رو دارید برای دیگری جعل میکنید، جعل حق خیار یعنی سلطنت رو دارم جعل میکنم برای آقای سنایی، این میشه تملیک. وقتی شد تملیک، چون حق سلطنت خودم رو جعل کردم و آقای سنایی، یعنی تملیک کردم به آقای سنایی، آثاری که برش مترتب میشد آقای سنایی میتونه اسقاط بکنه، میتونه صلح برش بکنه و ارث هم میرسه به بچه هاش. و اما اگر من حق خیار را ندادم، من جعل کردم حل عقد را برای آقای سنایی، گفتم آقای سنایی شما میتونی عقد مرا منحل کنی، بنابراین این حل عقد را جعل کردم برش. خب وقتی که حل عقد رو جعل کردم، اینجا میشه از باب توکید، یعنی آقای سنایی شما میتونی عقد مرا چه کنی؟ فسخ کنی. خب وقتی شد از باب توکید، یعنی میتونم عزلشم بکنم، یعنی خودمم میتوانم اعمال فسخ بکنم. آقای عاشق ممدوسین نقدش به آقای نائینی اینه، میگه آقای نائینی این وسط چیزی به نام تحکیم وجود ندارد، یا تملیک حق خیار است یا توکیل حق خیار است. اگر سلطنت که حق است منتقل میکنم میشه تملیک، اگر حل عقد رو منتقل میکنم میشه توکیل، شما از جانب من وکیلی این کارو بکن. بنابراین چیز سومی به نام تحکیم وجود ندارد. این اشکالش به آقای نائینی، این اشکال به آقای نائینی وارده یا وارد نیست؟ جواب چیه؟ جواب اینه که آقا اشکال شما آقای عاشق محمد حسین بر آقای نائینی وارد نیست. چرا؟ به خاطر اینکه چه مانعی دارد ما یه برزخی بین تملیک و توکیل در نظر بگیریم به نام تحکیم. خیلی خوب، اشکال ثبوتی ندارد. جعله برزخ بین تملیک و توکیل ممکن است، همون گونه که در باب قضا از ناحیه امام صادق علیه السلام در مقبوله عمر ابن حنظله می فرمایند چی؟ فإنی قد جعلته علیکم حاکما. یعنی امام صادق فقیه را چه قرار دادن؟ تحکیم کردن، حکومت بخشیدن فقیه را. جعلته علیکم حاکما، ای گفتیم ای چی؟ ای قاضی آقا، ای قاضی آقا. من امام صادق فقیه رو برای شما قاضی قرار دادم. این حکومت، حکومت به معنی این که امام صادق فقیه را منصوب کردن در منصب چی؟ قضا، که حکم فقیه در باب قضا بین مردم چیه؟ نافذه. وقتی فقیه حکم کرد خلاص، دیگه کسی حق اعتراض نداره. این نسب خاص فقیه در منصب قضا، این حکومت. یه وقت خود دو طرف دعوا میان و چی انتخاب میکنن؟ قاضی تحکیم. میگن دو نفرم دعواشون، میگن آقا این آقای حسامو قبول داری؟ دو تاشون میگن بله، ما این آقای حسامو از بچگیاش میشناخت و بله از بچگی هم خوب بود، بله قبولش داد. میگه بریم پیش آقای حسام هرچه حکم کرد. میگه بریم. آقای حسام در این واقعه میشد چی؟ قاضی تحکیم. خداشون رضایت دادن به حکومت آقای حسام، این میشه قاضی تحکیم. درسته؟ هرچه آقای حسام حکم کرد برای اینا چیه؟ نافذه، باید اطاعت کنی، چون خداشون اختیار کرد. این تحکیم، این تحکیم هم که دیگه از طرف امام نیست، خداشون با هم توافق کردن به حکمیت آقای حسام. قاضی تحکیم میدونیم لازم نیست مجتهدم باشه، باید دو طرف قبولش داشته باشه. لذا لاتام بین خداشون چه دارن؟ حکم. یه لاتی دیگه را حکم قرار میدن، میگن بریم فلانیا قبولش داری. لاتام بالاخره در عالم لاتی خودشون یکی ها قبول دارن، میگه بله قبول دارن. اونم یه آدم عوامه،
لا یعرف الهر من البر، حتی شاید عادلم نباشه، خودشم از جماعت چیز الواته، درسته؟ ولی اینا حک قبول کردن هرچه او گفت ما قبول داریم، این قبول حکمیت. و به مثل همین کلام است داستان حکمیت در قصه چی؟ جنگ صفه. حکمیتی که تعیین شد، تحمیل شد به امیر المومنین در جنگ صفین. اولا آمدن گفتن رضایت بده به حکمیت، آقا گفتن نه کار خلاص، گفتن میکشیم، باید قبول کنی حکمیت، گفتن خیلی میکشتم دیگه. رضا به مالک پیغام دادن برگرد، گفت آقای ساعتی دیگر معاویه را یا کتبسته برات میارم یا سرش را برات میارم، یک ساعت تا خیمگاه معاویه من باید. چه دارم؟ من فاصله دارم یک ساعت. پیغام دادن مالک، میخوای وقتی بر میکردی؟ علی نباشد یا باشد؟ اگر میخوای علی نباشد برو جلو، یعنی الان دارن منو میکشن. تا این به مالک گفتن مالک شمشیر قلاف کرد و همه اینها فدای یک تار موی علی برگشت، درسته؟ خب بعد گفتن حکم، گفتن حکم ابن کی؟ گفتن حکم ابو موسی اشعری، آقا قبول نکردن. گفتن این خره، گفتن این خره، من اینو قبول نمی کنم به عنوان حکم. حکم اگر بخواد باشه مالک باشه، بس من به حکمیت ابو موسی اشعری راضی نیستم، این خره، خر مقدسه، گولش میزنن اینا. قبول نکردن، گفتن نه بازم میکشنه، باید به حکمیت ابو موسی اشعری راضی بشید. بنابراین اصل حکمیت تحمیل بود بر حضرت، شخص حکمم که ابو موسی اشعری باشد تحمیلی بود. آخرم که دیدی ابو موسی را امر آس کلاشو برداشت، امر آس ابو موسی وقت دید که ای بابا قافیه را باخته است، چه جوری توجه میکنه؟ و حضرت گفتن این میبازه، این بلد نیست حکمیت، این آدم ساده خریست، از این خر مقدس هایی که بله گول میخورد. حکمیت یه آدم چی میخواد؟ زبر زرنگ واردی که کلا سرش نره. این خیلی داستان حکمیت تو قصه امیرالمومنین همین بود، این حکمیت. پس ما یه چیزی به نام حکومت و تحکیم داریم، چه اشکالی دارد اینی که آقای نائینی میگد همون باشد؟
تحکیم.
این اشکال آقای عاشق محمد حسین پس به آقای نائینی رو جواب بده که حکمیت امریست اغلایی و در شرع وارد شده است، مثل مواردی که گفتی. بنابراین بله در این مورد خاص باید دلیل بر اثباتش داشته باشه، اگر دلیل بر اثباتش قائم شد فهو، نشد هیچ. پس از لحاظ ثبوتی حکمیت قابل تصویره. این
نقدی که کرده بودن به آقای نائینی، آقای عاشق نامدوسه، و اما جواب خودشون میگن آقا جواب عاشق نامدوسین به اشکال، میگن آقا داستان جن تابع سعه و زیق مجعوله، یعنی جل به ید کیه؟ به ید جائل. جائل هر جوری که مجعول و جل کرد همون جور چه پیدا میکنه؟ تحقق پیدا میکنه. چون جل چی چیه؟ اعتبار. جل اعتبار. جل وقتی که اعتبار شد، درسته؟ به ید معتبر. حالا معتبر اینجا چجوری جعل کرده؟ جعل خیار میکند برای آقای سنایی، لکن میگد آثار تملیک را ندارد، آثار وکالت را هم ندارد، اما این هم برای خودش یه جعله. اینجوری جعل کرده تملیکی بدون آثار و توکیلی بدون آثار. خب چه اشکالی داره؟ اعتبار سه و زیقش به ید معتبره، به ید جائله. میگه آقای سنایی شما مالک این خیاری، اما این خیار رو نمیتونی اسقاط کنی، نمیتونی بفروشی یا صلحش کنی، به ورثه‌ام منتقل نمیشه. اشکالی داره؟ اعتبار دیگه، اینجوری اعتبار کرد. یا میگه پس شد تملیکی بدون آثار تملیک، یا توکیلی بدون آثار. میگه آقای سنایی شما وکیل منی، لکن وکیلی هستی که من دیگه نمیتونم تو رو عزلت بکنم و خودمم دیگه نمیتوانم در این رابطه اعمال خیار بکنم. خیلی خوب، چه اشکالی داره؟ اگر در ضمن یک عقد لازمی اینجور شرط بشه اشکالی داره؟ اینم جواب خود آقای عاشق ممدوسه. میگه بنابراین اینی که شما میگون تملیک نیست و توکیل نیست، من هر دو رو درستش میکنم، میگم تملیکیست بدون آثار، توکیلیست بدون آثار، و به ید جعل به ید جائل. جائل اینجوری اینجا جعل کرده و چون اوردهش در ضمن عقد لازم، لازم میشن. این پس میگن اشکال حل شد. نمیخواد بری سراغ تحکیم، با همین تملیک و توکیل من برات حلش کردم. میگم که آقای عاشق ممدوسه رضوان الهی بر شما باد، فرمایش شما صحیح، جعل به ید جائله و در اون دایره ای که جائل جعل میکند اعتبار پیدا میکند. فرمایش شما صحیح، اما دو نکته. نکته اول، اولا این فرمایش شما باید ببینید دلیلی بر اثباتش دارد یا نه، یعنی المؤمنون عند شروطهم آیا یه شرط اینجوری را میگیرد یا نمیگیرد. سلام، اینا در آینده بحث میکنیم. این نکته اول. نکته دوم آقا، جاهلی که جهل میکند خودش باید صاحب اون مقام باشد و مقام رو برای یکی دیگه جعل کند، یا لازم نیست خودش صاحب اون مقام باشد؟ بله، بنده الان برای شما یه حکم می نویسم، جناب آقای آقا مجید، من شما را منصوب کردم به ریاست کل دادگستری استان اصفهان، مهر و امضا. آقا مجید حکم ورده صبح بره تو دادگستری، تو اتاق آقای رئیس، میگه چی؟ میگه وقتی بینم من باید بشینم اینجا، چی بهش میگه؟ میگه آقا میگه من حکم دارم. میگه شما حکم داری؟ حکم چی؟ حکم اعتبار نداره، برای که اون آقایی که این حکم برای تو نوشته کسی میتواند تو رو منصوب کنه که مثلا وزیر دادگستری باشه. وزیر دادگستری، ایشون که وزیر دادگستری نیست که، پس این حق این انتصاب را ندارد. وقتی شما مقامی رو داری میتونی این مقام را به دیگری چیکار کنی؟ تفویض کنی. یعنی من خونه ما که مالمه میتونم وکالت بدم آقای وکیل بفروشه، درسته این وکالت یا نه؟ چون خونه مالمه. حالا میگم آقای وکیل، من به شما وکالت میدهم خونه آقای وسیق رو برید بفروشه. عقد وکالت بخونیم با هم، ایشونم برد بفروشه. چیه؟ آقای وسیق میگه آقا این وکالت اساس چیه؟ باطله، چون خونه من ربطی به اون نداره که اون وکالت بده تو باری بفروشی، من باید به وکالت بدم، منم که ندادم. یعنی وقتی شما کسی رو میخواهید به یه مقامی منصوب کنید، خودتون باید اون مقام رو یا بالاتر از اون مقام داشته باشی تا منصوب کنه. آقای صنایعی را من میخوام منصوب کنم به یه تملیکی که آثار ملکیت نداشته باشه، یا به یه وکالتی که آثار وکالت نداشته باشه. و من خودم اصلا همچی تملیکی دارم؟ من خودم تملیکی که آثار ملک نباشد و ندارم، خودم وکالتی که آثار وکالت رو نداشته باشد ندارم. آیا نمیگن معطی شی باید چه باشد؟ واجد شی باشد. من خودم این خیار را میتونم اسقاط کنم، میتونم برش سول کنم، منم که مردم خیارم میرسد به کی؟ به ورسه. حالا اینا را جعل میکنم برای آقای صنایعی بدون اینا، خب این میشد یه جعلی که خودم نداشتم. چجوری منی که فاقد شیم جعل میکنم چیزی را که خودم نداشتم برای آقای صنایعی؟
خودتون دارید که ایشون نمیدید، ایشون تمام آثار دارید.
اونی که دارم
پیش نمیدید،
اونی که دارم با این خصوصیات، اما اونی که برای آقای صنایعی جعل کردم بدون این خصوصیات، بدون این خصوصیاتشو منم ندارم.
اونی که من دارم اینه که من این خیار رو میتونم اعمال کنم، میتونم برش وکیل بگیرم، میتونم وکیلم رو عزل کنم، میتونم در حالی که وکیل داشته باشم خودم هم اعمال خیار کنم. اینو من دارم. اما آقای سنایی رو وکالت خیار بهش بدم نتونم دیگه عزلش کنم، خودم هم دیگه نتونم اعمال خیار بکنم، اینو من ندارم. معطی شی باید واجد شی باشد. من خودم همچی چیزی رو ندارم که بخوام برای آقای سنایی جلب بکنم. این میشد حکم ریاست دادگستری اصفهان برای آقا مجید که بنده بنویسه. بله اصلا ببرد اونجا خودش رو دستگیر میکنن، میگن اینی هم که این حکم نوشته کی بوده؟ بنده هم میام دستگیر میکنن، میگن تو مداخله کرده ای در اموری که چی؟ حق مداخله درش نداشته؟ بافرین، برای چی اینا امور در صلاحیت تو نبوده، برای چی مداخله کرد؟ دو تایمونو میان میگیرند و میرن. ولی اگه وزیر دادگستری براش حکم بزنه دور جداست. چرا؟ چون او صلاحیت اصدار این حکم داشته. توجه فرمودی؟ پس بنابراین اگر شما میخوان یه اعتباری را جلب کنید، شما باید اولا قدرت این اعتبار را داشته باشید، واجد اون شی باشید، ثم اون شی را برای دیگری قرار بده. به چم که بودیم اگه یادتون باشه تو بازی چی؟ تو بازی شاه و وزیر وقتی کاغذ رو مینداختن، یه کاغذ شما برمی داشتین چی می شد؟ آقای حسام می شد شاه، آقای وکیل می شد وزیر، یا آقای محمدی می شد جلاد. خیلی خوب، آقای وسیخ می شد دوز. شاه چی کار می کرد؟ شاه چی کار میکرد؟ تو باز دستور میداد چی کار کن؟ جلاد یک سیبیل آتشین به دزد بکش، درسته؟ اما کی شاه این دستور رو میداد؟ بعد اینکه قرعه ها رو کاغذ رو میکشیدیم، اون وقت کاغذ رو که میکشیدیم در عالم بچگی هر که کاغذ به نامش در می آمد، او سمت برای او در عالم بچگی چه بود؟ ثابت بود. یعنی شاه شاه بود، وزیر وزیر بود، جلاد جلاد بود، دزدم دزد بود. کاغذ نکشیده به چام قبول می کردن؟ یکی می گو همه آقا من شاه، آقا من شاه. گفتم برای چی؟ سب کن، کاغذ رو میریزی بکش، اگه شاه شدی بخواه. یعنی همینجوری پذیرفته بشد کسی حکم صادر کند، جعل منصب بکند، دستور بدن نمیشد. حتی در عالم بچگی هم که یه بازی بود، باید کاغذ در میمید میخوندی آقای حسام میگفت من شاهم، من گفتم دروغ میگوی دروغ. ببینم کاغذ نشون میداد، میدیدم راست میگی. رو کاغذش نوشته چی؟ شاه. توجه میکنی؟ همین جور که نمیشد حکم صادر کرد و منصب اعطا کردی، باید خودت اون منصب داشته باشی تا بتوانی به دیگران اعطا کنی. اینی که من دارم میدم به آقای سنایی خودم ندارم، پس وقتی خودم ندارم چه جوری میدم؟ پس ملاحظه بفرمایید، اشکال شیخ یعنی دو تا اشکالی که کرده اند در مقام ثبوت، نه شیخ، دو تا اشکالی که در مقام ثبوت کرده اند
با جواب آقای نایمی و جواب آقای عاشق محمد حسین هنو اشکالا باقی است. تتمه میماند جواب سید یزدی. ببینیم سید چه میگد انشالله فردا که تعطیلیم عیده سه شنبه خدمت شما هستیم به شرط حیات به اذن الله تعالی و صلی الله علی محمد و آله.